بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون. بر أساس توحيد تمام عنايتها از ذات اقدس اله است و هر موجودی یا اما از انسان فرشته و مانند آن یا شیء دیگر اینها جزء جنود الهی است. آیه فن حسبک الله مفید حسر است. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین هم دلیل و تأیید مسئله است، یعنی هر گونه نصرتی نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شود به تأیید الهی است. هیچ ناصری اون حضرت را از طرف خود یاری نمی کند. در قرآن کریم یه سلسله امدادهای غیبی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاصل شد که در همین سوره مبارکه انفال بحثش قبلا گذشت که فرمود و ایدکم بنصره، که این که استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اینها امدادهای غیبی بود که در همین سوره انفال آیه 9 به بعد مطرح شد. مؤمنین را هم خدا به عنوان انصار پیغمبر صلی الله علیه و سلم معرفی کرد و لقب پر افتخار انصار برای همین گروه در قبال مهاجرین ثبت شد. عنوان مهاجر و انصار یه اصطلاح قرآنی است. قرآن کریم به عنوان انصار این مردم مدینه یاد کرده است، چون که در آیه 74 همین سوره مبارکه انفال که در پیش داریم از یه عده به عنوان ناصران الهی یاد شده است، ناصران دین خدا. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، که مهاجرین هم. والذین آووا و نصروا، که اینا انصار هم. اولئک هم المؤمنون. چون این چنین است پس مؤمنین مانند امدادهای غیبی جزء جنود الهی هم. وقتی این چنین شد دیگر چیزی در ردیف ذات اقدس اله قرار نمی گیره. اونگاه جای تعجب هست که برخی از مفسرین مثل صاحب کاشف ایشون این آیه 64 را یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک، این من را اتبر الله تلقی کرده است و من مائلم که این چنین آیه معنا بشود، به این طرف میل میکنند که یا ایها النبی حسب و کافی تو الله هست و مؤمنین، که این دو امر هست حسیب به کافی هم. و آیه 62 را شاهد قرار میدهد، دو شاهده و عکس است. آیه 62 بر اساس توحید تنظیم شده است، زیرا مؤمنین را که آیه 62 در ردیف الله قرار نداد، مؤمنین را در آیه 62 در ردیف نصر امداد غیبی قرار داد که هر دو در تحت تدبیر و تأیید الهی هستند. پس با عنایت به آیه 62 باید گفت که این من اساس بر کاف در هست و که نه اساس بر الله. خب پس الله بالاصالت، اینها بالعرض، در عرض اگر باشند معناش این است که خدا و مؤمنی، ولی چنین چیزی را توحید قرآنی امضا نمی کند. ایشون هم در آیه یا ایها النبی و حسبک الله اصرار دارند که این من اساس بر کاف یعنی حسب تو و حسب مؤمنین الله هست. خب گاهی تأتی کلمه فعل ایده اونجا آمده، اینجا ایده نیامده، اینجا حسب که آمده است دیگه نباید حرف جر باشه. اونجا چون ایده فعل تأیید را آوردن با حرف جر دل ذکر کردن. ایشون هم آیه 62 را هم جوانه میکنن، آیه 64 هم جوانه میکنن، میگن این با توحید قرآنی هماهنگ نیست که این من اتور الله باشد، که بگه ما دو تا هست داریم، دو تا کافی داریم، یکی الله یکی مؤمنی، بلکه باید بگم یک کافی داریم که این هم پیامبر صلی الله علیه و سلم کفایت میکند هم مؤمن را. پس حسب تو و حسب مؤمنین الله. مطلب دیگر اون است که ذات اقدس اله از اون جهت که حقیقت بسیط و نامتناهیست، چیزی نه تلفیقن نه ترکیبن نه تناوبن با خدا همراه نیست. بیان ذالک این است که اگر ذات اقدس اله یه موجود محدودی بود، موجود محدود در بعض از جا حضور دارد در بعض از جا حضور ندارد، می توان گفت به این که خدا این بخش را به عهده می گیرد، مؤمنان اون بخش دیگر را به عهده می گیرند. پس خدا و مؤمنان دوتایی کافی به هست. یا اگر ذات اقدس اله از ذر احاطه زمانی متناهی باشد، می توان گفت به این که خدا در این محدوده کافی، محدوده زمانی دیگر را مؤمنان کفایت. نه تلفیق، نه ترکیب، نه تقسیم، هیچ کدام از اینها با حقیقت بسیط نامتناهی سازگار نیست. از اون جهت که ذات اقدس اله بسیط است، جزء ندارد که ما بگویم یک جزء را خدا، جزء دیگر را غیر خدا، دوتایی واحد را تشکیل میدهد، واحد تلفیقی و ترکیبی را. و چون نامتناهی دیگر جای خالی نماند به لحاظ زمان یا به لحاظ مکان یا به لحاظ درجات وجودی که غیر خدا اون خلاء را پر کند، لذا غیر خدا هر چه هست و هر چه هست مخلوق او خواهد بود و در تحت تدبیر او می شود. ولله جنود السماوات والارض. روی این بیان یا ایها النبی حسبک و حسب من اتبعک الله هست، نه اینکه حسب تو الله هست و مؤمن. بنابراین آیه 62 شاهد عکس است، نه اینکه شاهد باشد که خدا به مؤمنین کافی است تا ما بگوییم به شهادت آیه 62. آیه 64 را بر این چیزی معنا کرد که یا ایها النبی حسبک الله و حسبک من اتبعک من المؤمنین. مطلب دیگر اون است که ذات تو بحثای سوره مبارکه مائده و همچنین نساء اون مبسوط هم گذشت که ذات اقدس اله اگر در جایی ولایت را به غیر خود اسناد میدهد، فورا دلیل بر توحید هم ذکر میکند، فرماید اینها به دستور من هست. مثل همون آیه که در سوره مبارکه نساء بود، صدر آیه 3 زل داشت، وسط آیه 2 زل، آخر آیه 1 زل. صدر آیه این بود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه. وسط آیه این است که صدر آیه تثلیث بود، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه. وسط آیه این بود که فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، دیگه سخن از اولی الامر نیست. این وسط آیه. ذیل آیه دیگه سخن از پیغمبر هم نیست. ذَلِكَ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. خب در یه آیه ای که اول میگوید از خدا و پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید، بعد میفهمد مرجع حل اختلاف خدا و پیغمبر است، هیچ نامی از اولوالامر نمی برد، بعد در ذیل آیه فرماد کسی که خدا را قبول دارد، این حرفا را قبول دارد، معلوم شد به دستور الهی به اول الامر مراجعه میکنند، به رسول مراجعه میکنند. پس اینا زیر مجموعه امر فرمان الهی خواهند. در همه مواردی که ذات اقدس اله یه سمتی را به غیر خود اسناف میدهد، فوراً در قرینه متصل یا قرینه منفصل اون توحید را تبیین میکنند. دیروز نمونه های از این گذشت در مسئله رزق، در مسئله حفظ، در مسئله قوه، در مسئله عزت، همه اینها نمونه های بودی گذشت. اگر فرمود یا یحیی خذ الکتاب قوه، اگر به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، اگر به مجاهدین صدر اسلام و دیگران فرمود و اعد بلها ما استطعتم من قوه، در سوره مبارکه به غیر فرمود اینا میفهمند ان القوه لله جمیعا. در جریان عزت هم همینطور است. اگر فرمود عزت لله و لرسوله و للمؤمنین، در آیه دیگه فرمود لله العزت جمیعا. در جریان خلق هم همینطور است. اگر فرمود خدا احسن الخالقین است، که نشانه آن این است که دیگران هم خالقند ولی خدا احسن الخالقین است. یا در جریان هست عیسی سلام الله علیه فرمود استخلق من الطینه که هیئت طیره به اذنی تنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و مانند آن، برای اینکه ثابت بشود دیگران در تحت تدبیر الهی به این سمت نیتند، فرمود بگه الله خالق کلش. در همه موارد هر جا قرآن کریم یه وصف کمالی را به غیر خدا اسناد میدهد، فوراً در قرینه متصل یا غیر متصل منفصل کل اون کمال را منحصراً در بار خدا میداند تا معلوم بشود دیگران هر چه دارن در کنار مائده الهی نشستند. ولایت هم همینطور است. این آیه سوره مبارکه فسرت والله اول ولی، این ضمیر فصل با معرف آوردن خبر مفید حسر است. غیر از او ما ولیی نداریم. معلوم میشود اونجا که فرمود که پیامبر ولی شماست، علی بن ابی طالب سلام الله علیه شماست، این تولیه الهی است، این دستور الهی است که شما تولی کنید اولیای ما. خب اگر هست هست یعنی کافی است. خدا کافی است با مؤمنین. خدا کفایت کار شما رو میکند، مؤمنی هم کفایت کار شما. این با عقل سازگار نیست، با دلیل نقلی قبلی هم سازگار نیست. و اینکه در آیه 62 فرمود فإن حسبک الله، دلیل همچه آباد این است که هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. اون وقت این مؤمنین در ردیف نصر الهی قرار میگیرند که نصر الهی کار خداست، مؤمنین هم مخلوق خداستند. این مخلوق ها به این افعال کنار همن، نه اینکه مخلوق یعنی مؤمنین در کنار فاعل باشد، در کنار خالق باشد. خب مطلب دیگر اون است که این که ذات اقدس اله جریان قلب را ذکر فرمود، فرمود و الف بین قلوبه لو انفرت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه ولکن الله الف بینهم. بار سوم نفرمود ولکن الله الف بین قلوبهم، یا ضمیر مؤنث نیاورد، نفرمود ولکن الله الف بینها، فرمود ولکن الله الف بینهم. شاید ناظر به اون باشد که حقیقت انسان را قلب او تشکیل میدهد، چه ما بگوییم خدا بین دلهای اینها الفت ایجاد کرد، چه بگوییم خدا بین اینها ایجاد کرد. حقیقت اینها را همون دلها تشکیل میدهد. حقیقت انسان اصل المرء لبه و بیان نوران امام صادق سلام الله علیه. حقیقت هر کسی همون قلب اوست. چون حقیقت هر کسی و همون قلب اوست، لذا به جای اینکه در بخش سوم بفرماید ولکن الله الف بینها یا بین قلوبهم، بود الف بینهم. و این کار هم مقدور هیچ کس نیست، ایرا انسان طبعا به مال علاقمند است. به جاه علاقمند است، به خصوصیت علاقمند است. و هر کدام از اینها هم منشأ تنازع است، نه تنها مانع ایثار و نثار بلکه عامل تهاجم است. و تنها کسی که بتواند بر دلها مسلط بشود و این علاقه ها را تعدیل کند و انسان را به عدل برساند و از عدل بگذراند به احسان نائل کند، همون فیض الهی است. فرمود خدا این کار را کرده و هیچ قدرتی ولو قدرت تو باشد با هزینه کردن همه منابع زمینی به اونجا نمیرسد. دو تا سوال در زمینه نبوت و امثال ذلک طرح شده. اول این است که در قرآن کریم یه سلسله ادعاهایی به عمل آمده، نظیر اون که در سوره اسراء هست که اگر جن و انس جمع بشوند نمیتوانند مثل این قرآن را بیارند، یا در بخشای سوره مبارکه بقره فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، خدا چیزی به شما یاد میدهد، وحی چیزی به شما یاد میدهد که نه تنها شما که عنوان جامعه انسانی زندگی میکنید فعلا نمیدانید، بلکه از نزد خود نمیتوانید به اونها علم پیدا کنید. اون سوال این است که ممکن است فعلا بشر به این علوم راه پیدا نکند، اما مجموعه علوم گذشته و حال و آینده اینها اون چه فعلا حاصل است یا بعدا تحصیل می شود، بشر را برساند به جایی که هر چرا که وحی گفته است خودش درک بکند. پس ما از کجا بفهمیم این آیه درست است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون؟ این ادعا از کجا درسته؟ و اگر بخواهیم به خود آیه تبصر بکنیم که هم خوب مشکل دور داریم، اگه کسی این مطلب برای او حل نشد در قبال این ادعا قرار گرفت، چگونه این رو بپذیرد؟ پاسخ اجمالی از این گونه سوال ها این است که انسان رو براهین عقلی یه روح مجردی دارد، یک، و با مردن هرگز نابود نمی شود، دو، و مردن یه هجرت به میلاد جدیدی است که با همه افکار و انگیزه و اندیشه خود سفر می‌کند، و خالق انسان هم ذات اقدس اله و خدا هم حکیم است و عادل. همونطوری که او خالق است ربم باید باشد، همونطوری که آفریدگار است پروردگارم باید باشد، باید بپروراند. هر برش انسان مناسب با همون هستی انسان است. انسان یه موجود متفکر مختار است. هر وروندن انسان متفکر باید از راه فطری و علمی و اندیشه باشد و با اختیار او هم هماهنگ باشد. یه موجود متفکر عالم را از راه علوم و معارف می‌پروراند. اگر ذات اقدس اله بشر را همینجور رها کرده باشد، او را تغذیه فکری نکرده باشد، پرورش پیدا نمی‌کند. مثل اینکه خدا درخت خلق کرده باشد و آب نیافریده باشد، این با حکمت خدا سازگار نیست، چون درخت تنها راه پرورش او همون آب و هواست. اگر جای هوا نباشه و آب نباشه که درخت رشد نمیکنه. خب درخت بیافرینه و او را از شان خلق بکند و آب خلق نکند، این خلقت ناقص است. انسان بیافرینه و او را از راه تغذیه فکری نپروراند، یه خلقت ناقص. و چون انسان با مرگ به عالم ابد سفر میکند، تازه اول میلاد او، چیزهایی باید به انسان بیاموزاند که هم در اینجا بتواند بهره صحیح ببرد و هم رهاورد اینجا را به همراه ببرد. و این از خود انسان ساخته نیست، حالا اولین و آخرین انسان هم جمع بشن، برای اینکه از اونجا خبر ندارن در اونجا چه خبر است. قیامت یعنی چه، معاد یعنی چه، بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه، درجات بهش چیه، درجات جهنم چیه، اونجا چی میخوان، چیجور آدم رو تحویل میگرن، چیجور سیر سوال میبرن، اونجا که نمیدونن. منشأ علم بشر هم یا استقرا و حس و تجربه یا براهین عقلی. استقرار و نسو تجربه در قلمرو به طبیعت و ماده و امثال ذالک است، اون که امر فراتری است. بحث های عقلی برطرفن بدون خطا باشد کلیات رو درست میکنن، در خود جزئیات و امور جزئی که برای عقلی راه ندارن. خب فلون کار در قیامت بازده خوبی دارد یا نه، فلون قضا در معاد بازده خوبی دارد یا نه، فلون وقت در قیامت بازده خوبی دارد یا نه، هیچ کدام از اینها رو نه حس و تجربه میتواند بفهمد نه برهان عقلی. لذا خود عقل میفهمد که نمیفهمد، خود عقل میفهمد اون خدای حکیم یک کسی رو باید بفرستد و هدایت کند. گذشته از این، اون ظلم و نابرابری هایی که در عالم هست اگر معالی نباشد، لازمش این است که ظالم و عادل دوتایی بعد از مرگ یکسان باشد. یعنی هر که ظلم شد مثل حجاج و صدام اونم با مرگ نابود می شود، هر کسی خواهان عدل و صلح بود مثل سلمان و ابوذر اونم نابود می شود. اگر عالم چنین باشد، لازمش آن است که مؤمن و کافر، عادل و ظالم، فاسق و وارسته، پرهیزکار و تبهکار یکسان باشد و این با عدل خدا و حکمت خدا هماهنگ است. پس یه معادی هست، یک هدفی هست، یه راهی هست، یه راهنمایی هم باید باشه. اون راه پس وجود راهنما میشه ضروری. این طرح اجمالی دلیل نیاز بشر به وحی نبوت، چون یه مقام والا و بلندی است، ممکن است اون کسی که نبی با متنبی اشتباه بشود و دائیه داران هم کم نبوده. ما برای اینکه تشخیص بدیم این شخص از طرف خدا به راه یه رابطه ایدازه است، یکی از اون راه های رائجش همون جریان معجزه است. تمام معجزات اینطور است، از ساده ترین معجزه تا پیچیده ترین معجزه. هر پیامبری که معجزه آورد، اگر اولین و آخرین جمع بشن مثل اون نمیتونن بیان. این همه انبیاء علیهم السلام آوردن، معجزاتی آوردن. حالا برخی از اونها معجب و مغرب بود، نظیر اون چرا که به عنوان ناقه صالح مطرد، بعضی هم نظیر اون چرا که عصای موسی سلام الله علیه، بعضی هم نظیر اون چرا که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه. هر پیغمبری، هر معجزه‌ای که بیاورد، چه ساده باشد چه پیچیده، اولین و آخرین جمع بشن، علم هر چه ترقی بکنن، اینا بتوانن به کرات آسمانی هم سفر بکنن، هرگز مثل اون را نخواهن آورد. این رو عقل میگوید، ولو میلیون ها سال بشر در کارهای علمی ترقی بکنن. چرا؟ چون اگر این کاری که الان این شخص با این وضع آورد و هیچ کس نتوانست مثل او انجام بدهد، در آینده نزدیک یا دور آدمای عادی هم به توان این کار انجام بدن، معلوم شد این یه راه فکری دارد، یعنی یه راه حوزوی یا دانشگاهی دارد که اون بلا بود دیگران برد نبودن. خب او یادم عادی بود، منطقه نبوغ فکری داشت، به این علم رسیدی رو انجام داد. اونگاه لازمش این است که با دین خدا یک کسی معاذ الله بازی کنه و ذات اقدس الهام تو رها بکنه، اینو آرامو رها بکنه. بشری که بالاخره خلیفه اوست و بهترین موجود همین انسان است، این رو بدون سرپرست رها بکنه تا یه راهزنی به جای ارائه صراط مستقیم او رو بفریده. یه نبوغ علمی داره، کاری نظیر سامری بکنن، ادیرم به دور خود جمع بکنن، ولو مردم اون عصر نتوانن مثل این بیارن، این رو به عنوان معجزه تلقی بکنن و مردم به ایمان بیارن. اگر مردم اعصار بعد، ولو این میلیون سال بعد، در اثر پیشرفت علم بتوانن مثل اون بیارن معلوم شد اون شخصی که این کار کرده است نظیر صالح سلام الله علیه که ناقی به در آورده یا بشت مبارک موسی یا بشت مبارک عیسی علیه السلام اینا جز نوابغ بشری بودن، یعنی رو علوم عادی این کار را کردن، منتها اکثری مردم اون روزگار جاهل بودن و نمی دانستن. الان مثل اون میارن پس او پیغمبر نبود و مردم فریب خورده به او ایمان آوردن. رضاعت اقدس اله هیچ کاری هم نکرد در عالم، با دین او بازی شده و هیچ کاری نشده، این با حکمت او هم معانی. لذا هر معجزه‌ای که هر پیغمبر بیاورد انسان قصد پیدا میکند که تا قیامت احدی مثل این نخواهد آورد. چه قرآن ادعا بکنه چه ادعا نکنه، اصلا معجزه معنیش همینه. معجزه یه راه فکری نداره که آدم درس بخونه معجزه انجام بده، اون به قداست روح اون ولی الله مرتبط است. ما چطور الان بر این بدن ما مسلطیم؟ شما که از محل کارتون به منزل می روید، از منزل به مدرسه می آیید، خب این بدن های شتفتات کی روی کی جا به جا بکنه؟ اینا که تو بازی ها می دون از جایی به جایی چند نصف پرس می شن، این بدن شتفتات کی روی کی جا به جا میکنه؟ یه روحی هست که این روی جا به جا میکنه. الان این دسته که ما حرکت بدیم در آخر یه قدرتی هست، اراده میکنیم، با اراده این دست حرکت میکنه، با اراده این بدن حرکت میکنه، با اراده بدن مینشیده، با اراده بدن برده. اون که ولی الله شد و روحش کامل شد، به اندازه کمال روحی او تا اونجا که روح او کامل است، اون محدود منزله تن او، بدن او. اگر کسی گفت انا آتی که بی قبل انگر تد الیک طرفک، یعنی شعاع و قلمرو به نفوذ اراده این آصف از فلسطین تا یمن هست. این در فلسطین در خدمت حضرت سلیمان گفت من این رو از یمن میارم، باید اشاره طرف العین. و اگر قوی تر بود از مشرق به مغرب بیا بود، از شمال به جنوب بیا بود. کسی که ولی الله هست، سمت او تا اونجا که قلم رو به ولایت اوست، به منزله سمت روح ما نسبت این بدن ماست. ما تا اونجا که قلم رو به تن ماست با اراده کار میکنیم، هرچی اراده بکنیم بدن اطاعت میکنه. اینطور نیست ما بخوایم بریم به بدن بگه نکه. گاهی ممکن است از فلج باشد و اطاعت نکند، به در نظام تکوینی ما موجود فلج نداریم، چیزی اطاعت نکند از ولی خدا. بنابراین پس وجود معجزه لازم است. و اگر معجزه رو یک ولی خدا آورد، تا روز قیامت احدی مثل اون نمیتونه بشه. ما یقین داریم تا روز قیامت تمام ارباب صنایع و حرف جمع بشن، کار هفته نوح نمیتونن بکنن. یعنی کشتی بسازن، بعد اراده بکنن تنور که جای آتش آب در بیاد، فارت تنور، بعد هم وقت دستور بدن آب فرو برن برن. الی یوم القیامه این کار دومی نده. کار حضرت صالح همینطور است، کار حضرت موسی همینطور است، کار حضرت عیسی السلام الله علیه و این همینطور است. و این با حکمت الهی هماهنگ نیست که ذات اقدس اله بشر را و دین خود را رها بکنه. اینا را بی سرفره، هر کی بیاید مدعی باشد و چیزی بیاورد و جز نوابغ بشری باشد و خود را به عنوان پیغمبر معرفی بکنه ناظر با و خدا هیچ کاری انجام نده. بله دیگر، چون ذات اقدس اله حقیقت نامتناهی است، معرفت هر چیزی ممکن است به کنه او برسد، اما در باره ذات اقدس اله معرفت با اعتراف همراه است. یعنی هر درجه که انسان ترقی بکند ولو صادر اول هم باشد، در باره شناخت ذات اقدس اله که معرفت برد حتما باید با اعتراف همراه باشد. یعنی اون جایی که سخن از عرفت الله است، به که عرفت که و انت در انتنی علیک است، باز ما عرفنات حق معرفت هست. و اینکه یه حقیقت نامتناهی که محدود ادراک یک موجود متناهی در نمی آید. خب عجزشون رفت در وقت قدرت هم همینطور است، مسئله علم هم همینطور است. میمونه مطلب دیگر، سوال دیگر با این است که اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه مطلبی را از وحی درک کرده است، از کجا قرائت خاص خود پیغمبر نباشد؟ الان همونطوری که در باره علما میگویند این فقیه برداشتش از قرآن و سنت همین است که فتوا میده، به اصطلاح قرائت خاصش این است. فقیه دیگر ممکن است مطلب را طرز دیگر بفهمد. ما از کجا اطمینان داشته باشیم که پیغمبر به اندازه فهم خود، به قرائت خود و برداشت خود از وحی تلقی کرده؟ نمیشه جون وقت وحی ناب گیر پیغمبر نخواهد آمد. مثل علما که علما ممکن است هر کدام از کتاب و سنت بهری ببرند، ولی به دلیل اختلافی که هست، این اختلاف نشون میدهد که هر کدام از یه راه خاصی بهره می‌برند، بعضی اشتباه میکنند، بعضی اشتباه نمیکنند. این اختلاف قرائت نشون میدهد که اون فهم ناب نصیب هر کس نخواهد شد. ممکن است انبیا هم همینطور باشند. اینم لا تمام است، برای اینکه برهان عقلی میگوید نبی به جایی میرسد که در اون محدوده بطلان به شیطنت، به وهم، به خیال، به هیچ وجه راه ندارد. عالم را تقسیم میکنند به اینکه یا مخلوط است یا ناب. در نشأه طبیعت با علم حسودی خطای باصره است، خطای وهم و خیال هست، دخالت وهم و خیال در کار تفکر عقلی هست، لذا خطا و مغالطات پیش می آید. تو بحثای عملی هم همینطور است. ولی یه نشأه است که اصلا در اونجا باطل وجود ندارد. وقتی در اون نشأه باطل وجود نداشت، شک هم وجود ندارد، چون همیشه شک در جای وجود دارد که باطل وجود داشته باشد. انسان وقتی شک میکند این مطلب حق است یا نه، برای اینکه در این محدوده دو جور مطلب هست، یکی حق دیگری باطل، یکی صرف دیگری کذب. و یه مطلبی را که درک کرده است شک میکند که حق است یا باطل، صرف است یا کذب. ولی اگر در یه محدوده جز حق چیزی دیگر نبود، هرچی میفهمد یقین دارد حق است. نه تنها یقین منطقی روانی، بلکه بالاتر از او یقین منطقی، و نه تنها یقین حصولی که علم و یقینه، بلکه بالاتر از اون که یقین شهودی یعنی عین و یقین. نوبت های قبلا این مثال ذکر شده است. الان اگر ما یک کتاب خونی رفتیم که این کتاب خونه هم قرآن بود و هم کتاب تاریخ یا ادبی بمانند، ما یک کتاب رو از دور ببینیم شک بکنیم که آیا قرآن است یا خود کتاب تاریخی و ادبی. ولی اگر رفتیم نمایشگاه قرآن که در این نمایشگاه جز قرآن چیز دیگری نبود، در یک کتاب خونه جز قرآن چیز دیگر نبود، خب ما هر کتابی رو از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم قرآن است، چون در اینجا غیر قرآن است نیست. حالا چشم ما از دور نگاه میکنند رو از نزدیک نبیند، ولی یقینا اون قرآن است، چون جا غیر از قرآن فرض داره که چیز دیگری نیست. رو براهین عقلی بخشی از مراحل عالم اصلا باطل وجود ندارد، واهمه نیست، خیال نیست، حس نیست، مغالطات عملی نیست، مغالطات علمی نیست. در اون نشأه جز هر چیز دیگری، هر کس به اون نشأه درست هر چه ببیند حق است. اونگاه شواهد قرآنی این بحث‌های عقلی را تأیید می‌کند، نه اینکه ما بخوایم از قرآن کمک بگیریم تا بگن دور میاد. بحث‌های قرآنی این است که مثلا مخلص اصلا شیطان در او راه ندارد. چرا؟ گفت چرا شیطان می‌گوید به اینکه لغویان نما اجمعین الا عباده که من هم مخلصین، می‌خواد اونا را احترام بکند؟ نه، شیطنت یه سقفی دارد، به خاطره ابزار او هم یه سقفی دارد. اینا یه جایی هستن که اصلا در سیرت شیطان میستن، نه اینکه شیطان به اینا احترام میکنند. اگه به اینا دسترسی داشته باشد که از من اول اینا رو فرید میده، دسترسی ندارد به اینا، چون شیطان تقش تا تجرد وهمی، از اون بالاتر راه ندارد. وقتی راه نداشت نه میتواند اونها را از مثبت منفی و نمیتواند از منفی مثبت گرایش بده. خب اینا تأیید اون برهان عقلی است، نه به کسی که به اینجا رسیده. اونگاه شواهد نقلیش هم اینه، این که وجود باره که اصلا میفهمد ما شکت تو فلحق مذکوری تو، از همین قبیله این تو نهج هست. فهمود از اون لحظه این که حق را به من ارائه داده و شک نکرده، ما شکت تو فلحق مذکوری تو، اینجا رؤیت هست نه نظر، دیدن هست نه نگاه. و کذارک نور ابراهیم ملکوت السماوات در ارض مانند. ماها معمولا در حوزه دانشگاه اول یه چیزی رو میشنویم از استاد، بعد میفهمیم، یا یه چیزی رو در کتاب ها میخونیم مطالعه میکنیم بعد میفهمیم. اینها پیشگامان معرفتی ما هستن، یعنی سامعه و باصره، اینا دالان ورودی درک است. ولی اون بزرگواران اول مییابند بعد میفهمند بعد میشنوند و بعد به گوش ظاهریشون می آید. ببینید ما کذب الفؤاد و ما رعا، بعد می رسد به ما زاغ البصر و ما طغى. اول فؤاد بعد چشم گوش. اما برای ماها اول از راه چشم گوش است چیزی را ازا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، بعد کم کم می فهمید. ما اول میشنویم بعد کم کم میفهمیم. اول نقوش الفاظ را در کتاب میبینیم بعد میفهمیم. اونا اول مییابن بعد میفهمن بعد میشنون. اول ما کذب الفؤاد است ما رعا، بعدها ما زاغ البصر و ما طغى. خب یه همچه موجودی اصلا جا برای اشتباه نیست. تأیید مطلب اینه که شما صف انبیا را که میبینید، ببینید اون گذشته، اون سابقی مبشر لاحق است، این لاحقی مصدق سابق است. همه آمدن گفتن دیگران که قبل از من گفتن درست گفت، مصدقن به ما بنیده. هیچ کس نیامد بگد به این که اون بالاخره گفته ولی خب اشتباه کرده. اینجور نبود معاذالله. هر که آمد گفت دیگری هر چه گفت درست گفت، مصدقن به ما بین یده، نسبت به آینده مبشرند نبی یعتیم و دسم محمد صلی الله علیه و سلم. الحمدلله.